ساعت 23:11 شب است در تهران. به این بخش خبری در رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. نماینده چابهار در مجلس ادعای روزنامه ایران درباره اعتراضات زاهدان را رد کرد. خبرگزاری تسنیم دلیل جلوگیری از خروج همسر علی دایی از ایران را مشارکت در اعتراضات اخیر خواند. و در حمله داعش به یک زندان امنیتی در شمال سوریه 8 تن کشته شدند. گروه داعش روز دوشنبه مسئولیت حمله به زندانی در شمال سوریه که صدها عضو این گروه در آن زندانیان را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه خلافت اسلامی در بیانیه‌ای در تلگرام اعلام کرد این حمله توسط دو عضو این گروه صورت گرفته و افسوده که یکی از عاملان این حمله زنده مانده است. همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید این حمله ناموفق به زندان امنیتی الهول در نزدیکی شهر رقه، پایتخت سابق داعش در شمال سوریه بوده که زیر نظر کردها اداره می شود. بر اساس این گزارش دست کم 6 تن از نیروهای محافظ این زندان و هر دو عامل داعش در این حمله کشته شدند. نماینده چابهار در مجلس ادعای روزنامه ایران که معترضان روزهای جمعه در زاهدان را افراد غیر بومی خوانده بود رد کرد. معین الدین سعیدی در گفتگو با سایت انتخاب گفت اگر این افراد از جای دیگری هم باشند باز از خود کشورند و افسود مهم این است که صدای مردم شنیده شود. این نماینده مجلس با تأکید بر این که معترضان روزهای جمعه در زاهدان نمازگزاران زاهدانیند نسبت دادن این اعتراضات به افراد غیر بومی را پاک کردن صورت مسئله خواند. در روزهای گذشته برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران مدعی شده‌اند که لهجه برخی از شعاردهندگان در زاهدان غیر بومی است و بخشی از جمعیت معترض به ویژه زنان نیز از دیگر مناطق به این شهر آورده می‌شوند. در پی ممانعت از خروج همسر و دختر علی دایی از کشور، خبرگزاری تسنیم دلیل این اقدام را همراهی همسر ستاره پیشین فوتبال ایران با اغتشاشات خواند. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه مدعی شد همسر علی دایی به دلیل همراهی با اعتراضات اخیر و تحریک به اعتصاب با حکم قضایی ممنوع الخروج بوده است. به ادعای این خبرگزاری همسر علی دایی در یک اقدام غیرقانونی موفق به رفع ممنوع الخروجی خود شده و به همین دلیل توانسته وارد پرواز تهران دبی شود. به نوشته تسنیم مقصد نهایی همسر علی دایی آمریکا بوده است. بر اساس این گزارش دختر علی دایی مشکلی برای سفر نداشته و به تشخیص خود این سفر را ادامه نداده است. به رغم این ادعا علی دایی میگوید همسر و فرزندش ممنوع الخروج نبودند، چرا که در صورت ممنوعیت سیستم پلیس گذرنامه در تهران باید متوجه این موضوع میشد. علی دایی یکی از چهره‌های شناخته شده در ایران است که در بیشتر از 3 ماهی که از آغاز اعتراضات میگذرد بارها به صورت عمومی از معترضان حمایت کرده است. برای اینکه بیشتر از جزئیات این موضوع آگاه بشید دعوت میکنم گزارش همکارم هانا کاویانی رو بشنوید.
میتونیم بگیم که تقریبا بی سابقه است اینکه یک هواپیمای مسافربری داره میره به سمت اینکه از مرزهای هوایی ایران خارج بشه و اونطوری که در وبسایت‌های راهگیری و دنبال کردن پرواز هواپیماها نگاه کردیم، این پرواز به یک باره برمیگرده به سمت جزیره کیش، فرود میاد اونجا و اونطوری که منابعی در فرودگاه کیش به ما گفتند مدت طولانی در کیش هواپیما نمونده و بعد به سمت دبی رفته. در کیش دو مسافر از این هواپیما خارج میشن. مونا فرخ ظریف همسر علی دایی و نورا یکی از فرزندان آقای دایی که مسافران این پرواز بودند از این پرواز بیرون آورده شدند و پرواز ادامه پیدا کرده، اما آقای دایی خودش رفت با رسانه‌ها در داخل ایران صحبت کرد و توضیح داد که چه اتفاقی افتاده و او گفت که همسر و دخترش از فرودگاه امام خمینی تهران به گفته آقای دایی کاملا قانونی سوار هواپیما شدند به دبی برن، پرواز برگشت داشتند برای هفته آینده و صحبتی که مطرح شده بوده این بوده که اگر اینها ممنوع الخروج بودند یا اگر همسر آقای دایی ممنوع الخروج بوده چگونه اصلا از فرودگاه امام خمینی پرواز انجام شده بوده برای او. صحبتی که مطرح هست اینه که به هر حال اگر که سفر خارجی شنونده این برنامه داشته باشه میدونه که در فرودگاه امام خمینی مراحل مختلفی وجود داره از تدابیر امنیتی. مقام های قضایی حالا میان صحبت میکنن، میگن که اقدام غیر قانونی، طوری که صحبت میکنن مشخص نیست که این اقدام غیر قانونی چگونه رخ داده در فرودگاهی که تدابیر امنیتی در اون وجود داشته. خانم مونا فرخ‌آذری چگونه تدابیری رو اندیشیده و سوار هواپیما شده. مورد اولی که یک منبع آگاه به مثلا خبرگزاری تسنیم گفته او با یک اقدام غیر قانونی ممنوع الخروجی خود رو رفع کرده. بعد دستگاه قضایی میاد میگه که اصلا ایشون ممنوع الخروج بوده، قرار بوده که اگه میخواد خارج بشه بیاد به ما اطلاع بده. خب به هر حال ایشون داشته از مرز قانونی کشور در فرودگاه سفر میکرده. بعد اون منبع آگاهی که با خبرگزاری تسنیم صحبت کرده میگه که با اطلاع متولیان امر قبل از خروج وی از کشور با حکم قضایی و مصوبه شورای امنیت کشور از سفر او به دبی ممانعت شد. این اونجاییست که هواپیما در آسمان مسیرش تغییر میکنه، به کیش میره، در کیش فرود میاد. به گفته آقای دایی همسر و فرزندش بازداشت نشدن، حتی اجازه داده شده بوده که دختر آقای دایی نورادایی سفر رو ادامه بده، اما دیگه زمانی این اجازه رو داده بودن که هواپیما درش بسته شده بود، داشته میرفته به سمت دبی. اون چیزی که خبرگزاری تسنیم مدعیه میگه مقصد نهایی همسر علی دایی آمریکا بوده، اما خود آقای دایی گفته که همسر و دخترش برای یک سفر چند روزه قرار بوده به دبی برن و برگردن و دوشنبه هفته آینده زمان پرواز برگشت اونا بوده. اون چیزی که ما میدونیم اینه که علی دایی در بیش از 3 ماه گذشته هم خودش هم همسرش بسیار به صورت عمومی و در فضای عمومی درباره اعتراضات صحبت میکردند. یکی از مشخصه های این همراهی با معترضان در 3 ماه گذشته از جمله پیوستن اونها به اون داستان اعتصاب 3 روزه بود که در پی اون خبری اومد که حتی جواهر فروشی این دو پلم شده، از اجازه کار نداره و حتی صحبت های در این مدت خود علی دایی مثلا در استوریای اینستاگرامش و اینها که میذاشت در از تحت فشار بودن خود و خانوادهش صحبت کرده بود، اما اینکه کار به جایی کشیده بوده که ممنوع الخروجی وجود داشته و ممنوع الخروجی بوده که منجر به این شده که یک هواپیمای مسافربری، باز تاکید میکنم هواپیمای ماهانر، از تهران به مقصد دبی میرفته که در کیش به زمین نشسته و همسر و فرزند علی دایی رو به زور از اون خارج کرده.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از آغاز موج مهاجرت درصد بالایی از پزشکان ایرانی به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خبر داد. یحیی ابراهیمی با انتقاد از سیاست‌های دولت‌های جمهوری اسلامی در حوزه پزشکی با اشاره به پلکانی کردن کارانه و گرفتن مالیات سنگین تأکید کرده که این رویکرد در نهایت عامل کاهش حقوق ماهانه یک پزشک در ایران و مهاجرت پزشکان برای کسب درآمد بیشتر می شود. در گفتگویی با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، از او پرسیدم آیا اتخاذ چنین سیاست هایی می تواند دلیل اصلی مهاجرت پزشکان و کادر درمان از ایران باشد؟
بله، البته مهاجرت پزشکان دلایل متعدد داره از جمله اقتصادی و در این حال اجتماعی. اقتصادی از این نظر که خب باید حقوق پزشکان مطفی باشه برای اداره خودشون و خانواده خودشون. اگه پلکانی کردن کارانه و گرفتن مالیات تصاعدی در کشورهایی که رفاه وجود داره کاملا مطلوبه و باعث میشه که اختلاف طبقاتی کم بشه و شاید پزشکان در زمره کسانی باشن که طبقه متوسط به بالا باشن و این فاصله کمتر بشه، در جامعه‌ای که رفاه نباشه مثل جامعه ایران این مسئله به شدت سیاست غلطیه. اتخاذ چنین سیاستی برای اون جامعه، برای اینکه این امکان رو دارن که افراد مهاجرت بکنن، به اضافه اینکه خب دلایل اجتماعی هست. به طور مشخص ما میبینیم که تمام اقشار جامعه امکانات رفاهی، علاوه بر امکانات رفاهی، امکانات اینکه از وقت آزادشون استفاده بکنن عملا ندارن، ترجیحی برای تفریح وجود نداره و اخیراً هم خب به خاطر این سرکوب اعتراضات وقتی که حتی میخوان به مردم کمک بکنن مورد تعقیب قرار میگیرن و موارد دورش داریم که کشته شدن پزشکان به خاطر حمایت از مردم. بنابراین فشارهای اجتماعی به اضافه فشارهای اقتصادی باعث میشه که تمایل به مهاجرت به مقدار خیلی زیادی بالا بره.
آقای نایب هاشم، آمارهایی داریم که نشون میده که بعد از همه‌گیری کرونا مهاجرت کادر درمان از ایران 300% افزایش پیدا کرده، اتفاقی که موجب شده که دولت جمهوری اسلامی اقداماتی رو برای جلوگیری از خروج کادر درمان و یا پزشکان در نظر بگیره، مثل وثیقه سالانه 150 میلیون تومانی خروج از کشور برای دانشجوهای رشته‌های مختلف پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی. فکر می‌کنید چقدر این روش‌ها جواب میده؟
علاوه بر مواردی که گفتم که بسیار مهم هست، مسئله این که ما در دوران کرونا مواجه بودیم که پزشکان و کادر پزشکی کشیک‌های سنگین رو داشتن برای مدت‌های زیاد و خب عملا قدردانی لازم هم از اونها در مواردی نشد و هر چند حتی گاهی اوقات گناه مرگ عزیزان افراد به خاطر کرونا به گردن پزشکان گذاشته می‌شد و دیدیم که مواردی که حتی اونها مورد ضرب و جرح از در این رابطه قرار گرفتن. بنابراین خب طبیعیه که علاوه بر اون موارد این موضوع فشار کار هم باعث بشه که تمایل به مهاجرت افزایش پیدا کنه و به خاطر همین با این پدیده مواجه هستیم. اون موضوع 150 میلیون تومان وثیقه، هرچند در مورد دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی در سالهای اول میتونه تاثیر داشته باشه، برای اینکه اون رقم در برای سالهای بالا عملا هیچ تأثیری نداره. این رقم حدودا میشه وثیقه مثلا 4000 دلار حساب بکنیم در حال حاضر، و این 4000 دلار اگر کسی مهاجرت بکنه میشه گفت ما به تفاوت حقوقی یک ماهشه نسبت به اون چیزی که در ایران دریافت میکنه و در خارج کشور دریافت میکنه. بنابراین ریسک از دست دادن این وثیقه رو میتونن کسانی که تمایل به مهاجرت دارن بپذیرن تو شرایط موجود، و تأثیری برای کسانی که به مرحله رسیدن که کارشون بازدهی داره و پزشکانی هستن که در حداقل کشورهای همسایه مطلوب هست کارشون، به هیچ وجه تأثیری نداره.
فکر میکنید چرا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو حالا دارن انتخاب میکنن پزشکان؟
خب میدونید که در حوزه خلیج فارس به خاطر درآمدهای نفتی بالا، به خصوص در حال حاضر که قیمت نفت هم رو به فزونی هست و برای سالهای سال هست که با این پدیده مواجه هستن، بسیار از این کشورها بیشترین میزان درآمد سرانه رو در دنیا دارن و بنابراین طبیعیه که وقتی که این درآمد حاصل میشه توزیع هم میشه، و به خاطر توزیع درآمد از جمله در میان پزشکان هست. ما مثلا شاهد هستیم که در امارات عربی متحده حداقل حقوق 5000 دلاره برای پزشکان، در حالی که حد اکثر حقوق این 30 میلیون تومانی که همون گفتن در ایران 750 دلاره، یعنی میشه حدوداً 8 برابر این رقم، و رقم‌های بالاتر متوسطش 12000 دلاره و حد اکثرش 19000 دلار که خب اصلا قابل قیاس نیستش با حد اکثر 750 دلاری که است که در واقع به طور متوسط حقوق پزشکان در ایران بین 10 تا 15 میلیون تومانی که میشه حدوداً 250 دلار 300 دلار قرار با چنین وضعیتی اصلا قابل مقایسه نیست وضعیت زندگانی پزشکان در ایران نسبت به کشورهای عربی خلیج فارس وقتی که بتوانند در اونجا صاحب شغل بشوند.
یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از آغاز موج مهاجرت درصد بالایی از پزشکان ایرانی به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خبر داده و در همین باره هم گفتگوی من با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر رو هم شنیدید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، دیدگاهتون رو از جمله در این زمینه یا موارد دیگر در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 و 2042-02-21-12-21-13 پیامگیرهای 24 ساعته رادیو فرداست. شناسه @فرداگرام در تلگرام هم راه دیگر ارتباط با ماست. از اینکه ما رو در این بخش خبری در رادیو فردا همراهی کردید از شما سپاسگزارم.